آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در اظهارات یکجایه وضع را در سرحد دو کشور که ماه پیش شاهدی درگیری های خونین بود معتدل ارزیابی کردند. اظهارات 21 اکتبر و بعد دو روز آن نشر شد که سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به برانگیختن نزاهای نو گناهکار کردند. به اطلاع رسمی روز 21 اکتبر ملاقات رهبران اداره های مرز بانی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبر گفتند که ملاقات در گذرگاه قزلبل جریان گرفت و هر دو طرف به ضرورت تقویت چاره‌های سری وقتی برای عادی شدن وضع در سرحد تاکید نمودند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند و بیش از 300 کیلومتر آن معین و نشانه‌گذاری نشده است. بر اثر درگیری‌ها در ماه سپتامبر امسال در مرز از دو طرف ده‌ها کس کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به تجاوز نظامی به خاک یکدیگر و نادیده گرفتن سازش‌های پیشینه متهم کردند. رهبر پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان در اروپا که حزب نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محی‌الدین کبیری روز 21 اکتبر به ازداد تیوی این را تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان نامیده است. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه که 19 اکتبر توسط منابع نزدیک به تفتیشات به دست رادیوی آزادی رسید، گفته است که زیر فشار تماس را با محی‌الدین کبیری بردوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله روز 8 ایول امسال و در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مرافعش پس درهای بسته جریان دارد و به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته نامیده است. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و تا کنون 3 نفر آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ می دهند. روسیه روز 22 اکتبر به زیربناهای مهم در سراسر اوکراین از جمله شهر کیف با موشک حمله کرده است. نیروهای دفاعی هوایی کیف گفتند که چند موشک را در فضای پایتخت زدند. دیمیتری کولیوبا وزیر کارهای خارجی اوکراین بار دیگر از همپیمانهای غربی کشورش خواست که انتقال نظام دفاع هوایی ماسی را سرعت بخشند. مقامات محلی گفتند که نیروگاه‌های برقی در ولایت‌های ادسا، کیروواگراد و لوتسک آسیب دیدند. مناطق دیگر از مشکل بی برقی خبر دادند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوکراین اندری یرمک در تلگرام نوشت که حمله موشکی به گفته‌اش تروریستان بر ضد مردم زیرساخت‌های غیر نظامی صورت گرفته است. بر اثر ترکش در یک انبار اسلحه و تجهیزات دیگر نظامی در ازبکستان چند نفر زخمی شدند. سبب ترکش در ولایت سیردریا 70 کیلومتری غربی شهر تاشکند هنوز معلوم نیست. وزارت تندرستی ازبکستان میگوید حادثه روز 22 اکتبر روی داد. به اطلاع منبع 16 کس زخمی شده در بیمارستان هستند. وزارت مدافع ازبکستان میگوید که چند خانه و دکان اطراف انبار نیز ضرر دیدند. تفتیش حادثه آغاز شده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری های اخیر در بعضی از ولایت های شمالی افغانستان به یکدیگر ضربه زدند. درگیری در بدخشان و بغلان صورت گرفته، اما آمار دقیق از تلفات در دست نیست. نیروهای طالبان روز 21 اکتبر با نشر نواری درباره کشتن چند عضو جبهه مقاومت ادعا کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت شب جمعه در توییتر کشته شدن شماری از نیروهایشان را در بدخشان تصدیق کرد. وی در عین زمان نوشت که طالبان در درگیری ها در اندراب تلفات سنگینی داد. احمدی ادعا کرده است که افراد طالبان شماره از جسد کشته شده ها را به مناطق دیگر بردند. طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. سروزیر ژاپن میگوید استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه در جنگ اوکراین عمل دشمنانه به ضد بشریت خواهد بود. فومیو کشیده هنگام سفرش به استرالیا روز 22 اکتبر گفت که هشدار روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید جدی به صلح و امنیت جامعه جهانی است و پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود کشیده در ماه می سال 2023 نشست رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعت جهان را میزبانی کند، جایی که ماه آگوست سال 1945 بر اثر پرتاب بمب اتمی از سوی ایالات متحده 140 هزار نفر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند دفعه به طور غیر مستقیم درباره جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین هشدار داد. و کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 21 اکتبر گفت که نخست وزیر پیشین عمران خان به سبب اینکه در دوره ماموریتش تحفه های رهبران کشورهای خارجی را غیر قانونی فروخته است، به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حاملگر رسانه‌ای گشت. همیانی حقوق حدس می‌زنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگز نوروز شو گزارش می‌دهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود، اما عزیز یک مهاجری تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش ها سخت تر شده است.
من در مترو هم است، در کوچه هم است، در همه جا رید رفتیش است. من دو روز که میرم در دو روز چون من تو ماندم میخوام پرایر کم میکنم، همه دکمنت هم قریب نیم ساعت من میکنم در بس زنم میبرد با جواب نیکنم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جانیارف، حامی حقوق مهاجران تاجیک، میگوید
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد، حال مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد. و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسانده، نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که آنها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان رو در قطار آنها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خوش براین و این تاجیکان رو گفتی روس ها کرینی کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه های اینترنتی هم مراجعه کردیم که بکر بکر در راه نگردن و احتیاط کنن و با پرووکاسیای خودی روس ها یا که پلیس داده نشدن، چون که بازی غضب روس ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان.
بنا به گزارش ها یکی از کشته شده ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می شد. اما حامیان حقوق و سازمان های مهاجران میگویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصا در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن، تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر رو مراجعه کردن، یک نفر هم مراجعه کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار با خوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پول زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو با جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته حامیان حقوق، شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تو رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده ای تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندان شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با ولنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ورمیا گفت
جوان طریق ایمو به من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرار داد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آماری مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث های داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدهند. مادرش میگوید بار آخر او را ماه اوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ایرگاشف 32 ساله، وکیل پیشین مجلس بدخشان، ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ایرگاشف و مادر فراموز ایرگاشف روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافع دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافع پس درهای بسته می گذرد. روز 5 اوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتند، گفت خودش هم نمی‌داند. افسود او
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی امین وای کورکنون امون وای نو امون کورکنون بوشتروک وای او قطعی ترکی گب زدیم خیلی نیم ساعت همیشه مکتیم شد کسی وای گرزنان شدیم و با برومدامون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را میدانیم وای دچکا که میدیم وای مدخط می نویسوند چی در کور وای در سلامتی چی خیلی همیشه.
خانم ایرگاشف میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد، ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ایرگاشف و نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد. اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان، کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غنو گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غنو گسارم. آره نبودی تو غنو گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه قطع شمیدم قسمای بر درو وای بی
شدی تنهای من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من، بی کجا چاره بجویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من، چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم، آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است، آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است.
وزارت انرژی اوکراین از روز پنجشنبه برای تعمیر شبکه‌های انتقال برق کشور که در حمله‌های اخیر روسیه آسیب سخت دیده است، مجبور شد برق بسیاری از منطقه‌ها را قطع کند. همزمان در جبهه جنگی پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. هرچند ارتش اوکراین در دو ماه اخیر موفق شده است بخشی از منطقه‌های اشغال شده در شرق و جنوب این کشور را بازپس بگیرد، ولی تا به حال نتوانسته است از زیرساخت‌های انرژی در برابر حمله‌های موشکی و هواپیمایی ماهوی بسرنشین روسیه که به نظر میرسد هدف آن ضعیف کردن روحیه مردم در آستانه فصل زمستان است، محافظت کند. حکومت از مردم خواسته است مصرف برق را کم کنند و روزی پنجشنبه برای اولین بار از زمان آغاز حمله نظامی روسیه انتقال برق از ساعت 7 صبح تا 11 شب قطع شد. رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه روزهای اخیر با 30% نیروگاه‌های تولید برق این کشور حمله کرده است. همزمان در منطقه‌های شمال شرقی اوکراین انتقال آب قطع شد و از شهر کیف نیز خبر می‌رسد که مردمی نگران از خط آب در این شهر آب ذخیره می‌کنند. اولاف شولتز نخست وزیر آلمان مسکو را با استفاده از انرژی و گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد و گفت تاکتیکای زمینی سوخته به پیروزی روسیه در جنگ کمک نخواهد کرد. این روش‌ها فقط باعث تقویت وحدت مردم اوکراین و پشتیبان‌های این کشور خواهد شد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به این سخنان گفت: به نظر می‌رسد که آقای شولتز گذشته فاشیستی کشورش و مرگ 30 میلیون نفر از مردم اتحاد شوروی را که از سوی ارتش آلمان کشته شدند و یا بر اثر سرما و گرسنگی دوام جنگ جهانی دوم جان باختند فراموش کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله‌ها به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اوکراین در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت: روسیه در 10 روز گذشته 300 حمله هوایی به زیرساخت‌های انرژی انجام داده است. او افزود مجبور شدند مصرف برق را 20% کاهش دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام چهارشنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم گفت: حل این مشکل به وقت نیاز دارد. او افزود: ارزیابی ما این است که حمله‌های روسیه به زیرساخت‌های انرژی تا زمانی که ما بتوانیم با کمک کشورهای پشتیبانی اوکراین 100% موشک‌ها و درون‌های دشمن را سرنگون کنیم ادامه خواهد یافت. کشورهای عضو اتحاد اروپا در حال بررسی چاره‌های گوناگون برای کمک‌های بیشتر بر اوکراین از جمله تجهیزات تولید برق، سهمگیری در بازسازی زیرستگاه‌های انرژی و کمک مالی برای بنیاد نیروگاه‌های نو هستند. همزمان در جبهه جنگ پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. ارتش اوکراین صبح پنجشنبه گفت که در آخرین جنگ‌ها 43 سرباز روسیه کشته و 6 تانک و ماشین‌های نظامی از بین برده شدند. در مقابل وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور در این نبرد پیروز شدند. خبرگزاری بین‌المللی نمی‌توانند ادعای دو طرف در مورد تحولات در جبهه جنگ را تعیین کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پن می کنند. با اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الوگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راه روهای درمانگاه دیامد روزهای اخیر شماره از رستباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامد در صحبت بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا ایتی بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یکی از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان دادن نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده، در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانوف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشت ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. سوفیا آلانچوی 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم سوفیا گفت:
زویشت ات работы. Если работа интересна.
همه چیز از خودی کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی‌شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی‌تواند به آن دل گرم سازد.
даже высокая зарплата не спасёт.
Зимнан манбаи радио Озоди дар бемористони Диамед гуфт ки шаҳрвандони феррории Русия талош мекунанд ба мисли пизишкони тоҷик дар чанд бемористон барои худ кор пайдо карда аз ин роҳ музди бештар ба даст оваранд. Эмомалӣ Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радио Озоди гуфт ки ҷалби пизишкони хориҷӣ барои кор дар муассисаҳои тиббии кишвар падидаи нав нест. Ба гуфтаи вай, дар гузашта низ муассисаҳои тиббии шахсӣ дар Тоҷикистон пизишкони хориҷиро ба кор даъват мекарданд. Ин дар ҳолест ки ба иттилои расмӣ ҳоло муассисаҳои тиббии Тоҷикистон бо камбуди 2960 пизишк ва 1340 парастор рӯбарӯ ҳастанд. Мақомот мегӯянд ки мутахассисони арсаи тиб ба далели сатҳи поини маош ба муҳоҷирати корӣ асосан ба Русия ва кишварҳои дигар мераванд. Чунин ба назар мерасад, ки тӯли 30 соли истиқлол ҷавонони тоҷик барои гурез аз хидмат дар артиш озими Русия мешуданд. Ба гуфтаи Раҳмон Улмасов, коршиноси масоили муҳоҷират дар Тоҷикистон, ҳамакнун раванди баръакси ин ҳол мушоҳида мешавад. Вай мегӯяд, Тоҷикистонро зарур аст ба мисли кишварҳои дигари минтақа аз ин фурсат истифода кунад.
Як ду нафар Орионбанк ба омадааст, бачаҳои ёш ҷавон 21 сола вундеркини таппа тайёр мегӯяд. تمامی پروگرام ها رو میدوند، اون پروگرام ها رو میدوند که اون درمان نیست، اونها رو استفاده بردن در کار.
رحمان علمصف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند، باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در دو سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوه جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیای مرکزی خوف جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابرین نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، دو کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه با تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن الزواهری رهبر القاعده را در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بی‌سرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعداً گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علارغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در روی خط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود، ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکت داران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، به جز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند. هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادند و یا نمیدهند؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهری مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمنوف هم شناختم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردن که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرن.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
السلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبایف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال خیلی میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدونم، ولی ما خبرنگارو رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه در دادگاه میتوان از حتی خیش تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دوران، برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان دارن، اینا آشکار میشوند و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفتی سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی است؟ کدام کمبودی ها؟ در کدام مرحله ها اینا در نظر دارن؟
اصلا در تاجیکستان از همه شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا تو همین قضیه بزرگ این چهار نفر ژورنالیست عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زاخبیت سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارند حقوق شهروند رو ویران میکنند. حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنند که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذارند. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد زاده، چی زوق بیگ یا دلیر، چی سری دولتی میدونستند؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودند؟ آیا کارمند امنیت بودند؟ یا کجا کار میکنند که این کدام سری دولتی را میدونستند و آشکار کنند؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبوی مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی، زوقی بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهادالدینی، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که آشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریداکتوری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرود، یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یک قانون ویران کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویران کرده باشد. بخاطر همین عبدالله را میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پولیس کارمند میلیسیا را لطوکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود، برای دلیل 10.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایوف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساخته کاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمد زاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونها رو آشکار میکنن. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق، اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوقیبک خیلی جالب است. زوقیبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یک چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، و یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه می سوزن، خانه بلان آشیانه می سوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شکری ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلوگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر می برداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیر همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست میشن. یعنی مردم درخواست میکنن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه هم مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه ای کن، یا که نمیدونم با کدام مخاماتی حکومت. اما آخران نواره که دلیر کرد در با حکومتی با پرکراتور نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر ربط دارد و عبدالستار و زرقبیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر جناب قرشبایف. سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگیم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدنی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چور این بازداشت شده و این اون که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن کلا یگون گناهی ندارن. من گفتشم کلا روزی نیستن. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی امویده نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونا رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت امویده رو بگیریم تور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان ویرانش و رفتی مدافعه آشکار است پور است. ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشتگی باشد نمیوید. این کلان گفتاری شما نادرست است. شما دارید میروید به پشتی نمیدونم کدام به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلا از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر دارید این بنده خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میگه که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید آیا شما اظهارات دادید آیا کدام شورای
گاب در سری برادر گاب در سری اظهارات نمیرود. اگر به اظهارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما آماده هستم که در یک روز ده اظهارات شما در خارج کشور شما زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه. اینو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید و این چیزا باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن بجای کمک کردن به اینها بر اساس گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است صحبت میکند در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم همچون یک همکاری همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکند.
شما در صحبت گفتید که این ژورنالیست ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادیه میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حساب میکرد. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نواب نسپرده است این جریمه دارد. این زندان کردن است. این ده و نیم سال زندان پیش زندان بودن است. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان، فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه، به انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل رو دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال رو به اونها بدیم ولی اونها نامدن، قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف، شما چی میگوید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایی پاسخ دادن؟
من 100% استاد طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون بود یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام دارد.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال پاسخ توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام‌علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده میشود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند، به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش است. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش به شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد جنایف، شما چی میگوین؟ مرا من
استاد درست میگن. ببینید، اصلا اگر این خود امین واقعی آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلی مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل این ها. یعنی که یک ژورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیستی آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنان پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود، میگن این یک بلوگر اودی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی که در مرز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید، ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سری او قضیه که مثلا فرهاد گفته استن، قضیه مرزی این مسئله دیگر است.
بله، این کاملا
خود خودی مستای اخبار ما، رسانه‌های تاجیکستان در یک زبان یک فکر را خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عامه مستقل همچون یک نظری اپوزیسیونی را پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین را اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین را پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پس محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهمی خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف، در رابطه با این شما چی میگوید؟ مرحبا.
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست، باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدنی فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله، تشکر. فرهاد دادینه، مرحبا.
ببینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شدیدن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین یک کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرند باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمن، چی میگفتید جناب قرشبایی؟
من تقاضا میکردم که این مرافعه ها اگر در مرحله اول چند از آنها علاقه در پسی درهای پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاجی پیدا کردن راه حلای آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف، مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون اومده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند، من حتی فرض اینم کردن میکنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او رو آزاد کنند، گوش نکردند. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان است، با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونو هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنند، اونا رو گوش نکردند. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نمیکنند. خب این بچه میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روز بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود، اون دسترسی با به شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد و هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار، خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه، این به نفع این دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمیکردید شما که از محبس آزاد شد؟
در وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، گفتی فرهاد دادینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی توسیم؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است؟ شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنن؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینه فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح‌ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در اظهارات یک جایه وضع را در سرحد دو کشور که ماه پیش شاهدی درگیری های خونین بود معتدل ارزیابی کردند. اظهارات 21 اکتبر و بعد دو روز آن نشر شد که سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به برانگیختن نزاع‌های نو گناهکار کردند. به اطلاع رسمی روز 21 اکتبر ملاقات رهبران اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبر گفتند که ملاقات در گذرگاه قزلبل جریان گرفت و هر دو طرف به ضرورت تقویت چاره‌های سریع‌وقتی برای عادی شدن وضع در سرحد تاکید نمودند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند و بیش از 300 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری نشده است. بر اثر درگیری‌ها در ماه سپتامبر امسال در مرز از دو طرف ده‌ها کس کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به تجاوز نظامی به خاک یکدیگر و نادیده گرفتن سازش‌های پیشینه متهم کردند. رهبر پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان در اروپا که حزب نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محی‌الدین کبیری روز 21 اکتبر به ازداد تیوی این را تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان نامیده است. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه 19 اکتبر توسط منابع نزدیک به تفتیشات به دست رادیو آزادی رسید، گفته است که زیر فشار تماس را با محی‌الدین کبیری بردوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله روزی 8 ایول امسال و در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مرافعش پس درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته نامیده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و تا کنون 3 نفر آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ می دهند. روسیه روزی 22 اکتبر به زیربناهای مهم در سراسر اوکراین از جمله شهر کیف با موشک حمله کرده است. نیروهای دفاع هوایی کیف گفتند که چند موشک را در فضای پایتخت زدند. دیمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجه اوکراین بار دیگر از همپیمانهای غربی کشورش خواست که انتقال نظام دفاع هوایی معاصر را سرعت بخشند. مقامات محلی گفتند که نیروگاه‌های برقی در ولایت‌های ادسا، کیروگراد و لوتسک آسیب دیدند. مناطق دیگر از مشکل بی‌برقی خبر دادند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوکراین آندری یرمک در تلگرام نوشت که حمله موشکی به گفته‌اش تروریستان بر ضد مردم زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفته است. بر اثر ترکش در یک انبار اسلحه و تجهیزات دیگری نظامی در ازبکستان چند نفر زخمی شدند. سبب ترکش در ولایت سیردریا 70 کیلومتری غربی شهر تاشکند هنوز معلوم نیست. وزارت تندرستی ازبکستان میگوید حادثه روز 22 اکتبر روی داد. به اطلاع منبع 16 کس زخمی شده در بیمارستان هستند. وزارت مدافع ازبکستان میگوید که چند خانه و دکان اطراف انبار نیز ضرر دیدند. تفتیش حادثه آغاز شده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری های اخیر در بعضی از ولایت های شمالی افغانستان به یکدیگر ضربه زدند. درگیری در بدخشان و بغلان صورت گرفته، اما آمار دقیق از تلفات در دست نیست. نیروهای طالبان روز 21 اکتبر با نشر نوار درباره کشتن چند عضو جبهه مقاومت ادعا کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت شب جمعه در توییتر کشته شدن شماری از نیروهایشان را در بدخشان تصدیق کرد. وی در عین زمان نوشت که طالبان در درگیری ها در اندراب تلفات سنگینی دادند. احمدی ادعا کرده است که افراد طالبان شماره از جسد کشته شده ها را به مناطق دیگر بردند. طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. سروزیر ژاپن میگوید استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه در جنگ اوکراین عملی دشمنانه به ضد بشریت خواهد بود. فومیو کشیدا هنگام سفرش به استرالیا روز 22 اکتبر گفت که هشدار روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید جدی به صلح و امنیت جامعه جهانی است و پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود کشیدا در ماه می سال 2023 نشست رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان را میزبانی کند، جایی که ماه آگوست سال 1945 بر اثر پرتاب بمب اتمی از سوی ایالات متحده 140,000 نفر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند دفعه به طور غیر مستقیم درباره جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین هشدار داد. و کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 21 اکتبر گفت که نخست وزیر پیشین عمران خان به سبب اینکه در دوره ماموریتش تحفه های رهبران کشورهای خارجی را غیر قانونی فروخته است، به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حملگر رسانه ای گشت. همیان حقوق حدس میزنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش میدهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز یک مهاجری تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش ها سخت تر شده است.
من در مترو هم استاید، در کوچه هم استاید، در همه جوری درفتیش هست. من دو روز اکی میرم، در دو روز چون من تو ماندم میخوام پرایر کنم میکنم. همه دکمه تو من میخوام نیم ساعت من میکنم، در بس زنم میبرد، بعد جواب نیکنم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جانیارف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید:
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد، حال مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن، نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که اونها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان رو در قطار اونها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خوش برایند و این تاجیکان رو گفتی روزها کرای نکردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه های اینترنتی هم مراجعت کردیم که بکر با کر در روها نگردن و احتیاط کنند و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس دوده نشوند، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان.
بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصاً در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنند. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن، تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر رو مراجعت کردن، یک نفر هم مراجعت کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار به خوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پولی زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته حامیان حقوق، شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده ای تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبورا به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با ولنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ویمیا گفت
جوان طریق ایمو به من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لاتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آماری مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نامی آنها در جنایت های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث‌های داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدهند. مادرش میگوید بار آخر او را ماه آوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ایرگاشف 32 ساله، وکیل پیشین مجلس بدخشان، ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ایرگاشف، مادر فراموز ایرگاشف، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافع دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافع پسی درهای بسته میگذرد. روز 5 آوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتن، گفت خودش هم نمی‌داند. افسود او
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی امین و کورکنون امون وای نو امون کورکنون با اشتراک وای او قطعی توتی گب زدیم. خیلی نیم ساعت همیشه مکنیم شد قطعی وای گب زنان شدیم و برامدامون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را میدانیم وای دچککایی که میدیم وای مدخط مینویسوند چی در کور وای در سلامتی چی خیلی همیشه.
خانم ایرگاشف و میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد، ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ایرگاشف و نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه 10 کس دیگر ادامه دارد. کمیسی 44 در پی اعتراض های ماه نویبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نویبر سال 2021 در خارق خاتمه داده شد. اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان کمیسی 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و 3 تظاهر کننده را تحقیق کند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه پچه شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ با چه پچه شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدیم ز شبای بیفروغ شاپرک برمه زند در شبی تنهایه من جاده ها شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره بجویم چه کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چه بسازم چه بسازم چه بسازم چه بسازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا
وزارت انرژی اوکراین از روز پنجشنبه برای تعمیر شبکه‌های انتقال برق کشور که در حمله‌های اخیر روسیه آسیب سخت دیده است، مجبور شد برق بسیاری از منطقه‌ها را قطع کند. همزمان در جبهه جنگی پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. هرچند ارتش اوکراین در دو ماه اخیر موفق شده است بخشی از منطقه‌های اشغال شده در شرق و جنوب این کشور را بازپس بگیرد، ولی تا به حال نتوانسته است از زیرساخت‌های انرژی در برابر حمله‌های موشکی و هواپیمایی موهای بسرنشین روسیه که به نظر می رسد هدف آن ضعیف کردن روحیه مردم در آستانه فصل زمستان است محافظت کند. حکومت از مردم خواسته است مصرف برق را کم کنند و روز پنجشنبه برای اولین بار از زمان آغاز حمله نظامی روسیه انتقال برق از ساعت 7 صبح تا 11 شب قطع شد. رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه روزهای اخیر به 30% نیروگاه‌های تولید برق این کشور حمله کرده است. همزمان در منطقه‌های شمال شرقی اوکراین انتقال آب قطع شد و از شهر کیف نیز خبر می‌رسد که مردمی نگران از قطع آب در این شهر آب ذخیره می‌کنند. اولاف شولتز نخست وزیر آلمان مسکو را با استفاده از انرژی و گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد و گفت تاکتیکای زمین سوخته به پیروزی روسیه در جنگ کمک نخواهد کرد. این روش‌ها فقط باعث تقویت وحدت مردم اوکراین و پشتیبان‌های این کشور خواهد شد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به این سخنان گفت: به نظر می‌رسد که آقای شولتز گذشته فاشیستی کشورش و مرگ 30 میلیون نفر از مردم اتحاد شوروی را که از سوی ارتش آلمان کشته شدند و یا بر اثر سرما و گرسنگی دوام جنگ جهانی دوم جان باختند فراموش کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ها به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اوکراین در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت روسیه در 10 روز گذشته 300 حمله هوایی به زیرساخت‌های انرژی انجام داده است. او افزود مجبور شدند مصرف برق را 20% کاهش دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام چهارشنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم گفت حل این مشکل به وقت نیاز دارد. او افزود ارزیابی ما این است که حمله های روسیه به زیرساخت‌های انرژی تا زمانی که ما بتوانیم با کمک کشورهای پشتیبانی اوکراین 100% موشک‌ها و درون‌های دشمن را سرنگون کنیم ادامه خواهد یافت. کشورهای عضو اتحاد اروپا در حال بررسی چاره‌های گوناگون برای کمک‌های بیشتر بر اوکراین از جمله تجهیزات تولید برق، سهمگیری در بازسازی زیرستگاه‌های انرژی و کمک مالی برای بنیاد نیروگاه‌های نو هستند. همزمان در جبهه جنگ پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. ارتش اوکراین صبح پنجشنبه گفت که در آخرین جنگ ها 43 سرباز روسیه کشته و 6 تانک و ماشین های نظامی از بین برده شدند. در مقابل وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور در این نبرد پیروز شدند. خبرگزاری بین المللی نمی توانند ادعای دو طرف در مورد تحولات در جبهه جنگ را تعیین کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پند می کنند. به اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الوگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راه روهای درمانگاه دیامید روزهای اخیر شماره از رستاباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامید در صحبت بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا ایتی بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یک از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان دادن نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده، در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانوف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشت ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. صوفیا آلانچوی 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان جای کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم صوفیا گفت:
همه چیز از خودی کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی تواند به آن دل گرم سازد.
даже высокая зарплата не спасёт.
Зимнан манбай радио Озоди дар бемористони Диамед гуфт ки шарвандони феррори Русия талош мекунанд ба мисли пизишкони тоҷик дар чанд бемористон барои худ кор пайдо карда аз ин роҳ музди бештар ба даст оваранд. Эмомали Мирзоев, сухангуи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯ ба радио Озоди гуфт ки ҷалби пизишкони хориҷӣ барои кор дар муассисаҳои тиббии кишвар падидаи нав нест. گفته‌ای وای در گذشته نیز مؤسسه‌های طبی شخصی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به کار دعوت می‌کردند. این در حالی است که به اطلاع رسمی حالا مؤسسه‌های طبی تاجیکستان با کمبود 2960 پزشک و 1340 پرستار روبرو هستند. مقامات می‌گویند که متخصصان عرصه طب به دلیل سطح پایین معاش به مهاجرت کاری اساساً به روسیه و کشورهای دیگر می روند. چنین به نظر می رسد که طول 30 سال استقلال جوانان تاجیک برای گریز از خدمت در ارتش عازم روسیه می شدند. به گفته رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان، همکنون روند برعکس این حال مشاهده می شود و می گوید تاجیکستان را ضرور است به مثل کشورهای دیگر منطقه از این فرصت استفاده کند.
یک دو نفر اوریون بانک با اومده است که بچه های یوش جوان 21 ساله وندرکینی تپ تایور می گوید. تمامی پروگرام ها رو می داند. اون پروگرام ها رو می داند که اون درمان نیست. اونها رو استفاده بردند در کار.
رحمان المصف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در دو سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوه جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگ زده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیا مرکزی خوف جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر تربر نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، دو کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه بر تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن از ظواهری رهبر القاعده در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بی‌سرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعداً گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه‌های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علی رغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در روی خط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکت داران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، به جز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده آنها هیچ سر دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سخت‌تر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارجی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نمایندگان مقامات تفتیشاتی و یا نمایندگان دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقامی دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدونن، شاید در دادگاه چی چیزا را فکر میکنن که فاش شود. چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردم که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرم.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبایف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون اکنون نگفتم. برای مثال خیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگویم، در وقتی تو دادگاه، در دادگاه میتوان از حتی خیش توالوش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف می رود. جزیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی را آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی یعنی رئیس یتیموف دارن، برای همین با هیچ وجه این را نمی گذاشتن و این نمی توانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما می دانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارند. اگر که اون حقوق اشتراک کنند، کمبودی هایی که سود مقامات سودی مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شوند و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی از کدام کمبودی ها در کدام مرحله ها اینا در نظر دارد؟
اصلا در تاجیکستان از شروع از بازداشتی چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زلخیبیت سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دوران حقوقهای شهروند رو ویران میکنند. حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوقهای همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنند که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذارند. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد زاده، چی زلخیبیت یا دلیر، چی سری دولتی میدونستند؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودن؟ آیا کارمند امنیت بودن؟ یا کجا کار میکنن که این کدام سیر دولتی را میدونستن و آشکار کنن؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشنبایف مرحمه.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی، زلخیبیت سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی هست که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهادالدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زلخیبیت و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زلخیبیت، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که آشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از ازیاپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در ازیاپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یک قانون ویران کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویران کرده باشد. بخاطر همین عبدالله رو میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پلیس کارمند میلیسیا رو لتو کوب کرده است بچه رو، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود برای دلیل 2.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایوف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همینجا معلوم است که بعدی بازداشت ساختکاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونا رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوکبک خیلی جالب است. زوکبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یک چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه میسوزن، خانه بلان شیانه میسوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شکریه ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلوگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیر همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست میشن، یعنی مردم درخواست میکنن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمیدونم با کدام مقامات حکومت. خب همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور ناحیه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد. و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطری که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایوف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق کنیم. من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا با قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسی که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین‌المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشند، آن چیز را باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده و این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن، کلا یگون گناهی ندارن. من به گفت شما کلا راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونا رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین، اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد، ما این رو جزا دادیم، نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش، یا فلان همین سایت MVD رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویرانج و رفتی مدافعیت آشکار است، پور است. ولی یک خضیه ای که یک ژورنالیست، یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشتگی باشد نمیوید. این کلان گفته شما نادرست است. شما دارید میروید و توش که نمیدونم کدام، به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر، دارید این بنده خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میبود که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ آیا کدام شورای
گپ در سری اظهارات نمیرود؟ اگر به اظهارات پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما آماده هستم که در یک روز ده اظهارات شما در خارج کشور شده زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم. و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیز رو باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فیغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن، بجای کمک کردن به اینها برعکس گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است، صحبت میکند، در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکند.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب میکنه. خب همین خیلی بود. یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویرون کرده است، یعنی که نلاب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه های هزار ها نه میلون ها نفر است در تاجیکستان که انداز نمیسپرند؟ برای یک خیش و تبار رئیس جمهور میلون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند، یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد تلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نا اومدن، قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف، شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبای پاسخ دادن؟
من 100% استاد طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام داره.
بله. و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده می شود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش است. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش با شاخ گاو جنگ نمی‌دارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند دشمن جستن، این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد دینایف، شما چی میگوید؟ مرما
استاد درست میگن. ببینید اصلا اگر این خود همین واقعه آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلای مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیستی آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیستی آزاد باشد بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنین پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلاگر اودی است، یک بلاگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی که در مز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید ما در همین فضای اجتماعی در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سری او قضیه‌ای که مثلا فرهاد گفتستان قضیه مرزی این مسئله دیگر است.
بله این کاملا
خود خودی مستای اخبار ما رسانه‌های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان وستای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین رو اجرا میکنن و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان آنها از پس محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهم خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چه اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف در رابطه به این شما چی میگوید مرحمه؟
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه نگاری باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه نگاری باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله تشکر. فرهاد آدینایف مرحمه.
ببینید که در این قضیه در این مسئله البته استاد جنبه داخلی شدفتن من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرن باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و تفسیر شما را میخواستم بفهمن چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافعه اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پسی در روی پشته انجام میابند باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم من گمان میکنم که علاجی پیدا کردن راه حلای آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی حکومت تاجیکستان علاقه به اون اومده رسیده است که دیگر کسی را گوش نمیکند نه اون که ما را گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کردن میکنم چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او را آزاد کنند گوش نکردند. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان را با رهبری تریزا ریبیرا نماینده مطبوعات آزاد در صحه اونا هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنند اونا رو گوش نکنند. کجا مولاد از ما رو که گوش نمیکنند. خب این بچی میاد
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روز بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود. اون دسترسی با شهیدان یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی در بسته در سیزا نگذرد، آشکار در زل سود بگذرد، در هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه، این به نفع دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمیکرده شما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، بعد که فرهاد دودینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی توصیه؟
در تاجیکستان گوشی شنونده مونده است. شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد دودینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در اظهارات یک جایه وضع را در سرحد دو کشور که ماه پیش شاهدی درگیری های خونین بود معتدل ارزیابی کردند. اظهارات 21 اکتبر و بعد دو روز آن نشر شد که سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به برانگیختن نزاهای نو گناهکار کردند. به اطلاع رسمی، روز 21 اکتبر ملاقات رهبران اداره های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبر گفتند که ملاقات در گذرگاه قزلبل جریان گرفت و هر دو طرف به ضرورت تقویت چاره‌های سریع‌وقتی برای عادی شدن وضع در سرحد تاکید نمودند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند و بیش از 300 کیلومتر آن معین و نشانه‌گذاری نشده است. بر اثر درگیری‌ها در ماه سپتامبر امسال در مرز از دو طرف ده‌ها کس کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به تجاوز نظامی به خاک یکدیگر و نادیده گرفتن سازش‌های پیشینه متهم کردند. رهبر پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان در اروپا که حزب نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. محی‌الدین کبیری روز 21 اکتبر به ازداد تیوی این را تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان نامیده است. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه که 19 اکتبر توسط منابع نزدیک به تفتیشات به دست رادیوی آزادی رسید، گفته است که زیر فشار تماس را با محی‌الدین کبیری بردوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله روزی 8 ایول امسال و در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مرافعش پس درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بافته نامیده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر روزنامه‌نگار دستگیر و تا کنون 3 نفر آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ می‌دهند. روسیه روز 22 اکتبر به زیربناهای مهم در سراسر اوکراین از جمله شهر کیف با موشک حمله کرده است. نیروهای دفاع هوایی کیف گفتند که چند موشک را در فضای پایتخت زدند. دیمیتری کولیوبا وزیر کارهای خارجی اوکراین بار دیگر از همپیمانهای غربی کشورش خواست که انتقال نظام دفاع هوایی معاصر را سرعت بخشند. مقامات محلی گفتند که نیروگاه‌های برقی در ولایت‌های ادسا، کیروواگراد و لوتسک آسیب دیدند. مناطق دیگر از مشکل بی‌برقی خبر دادند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوکراین آندری یرمک در تلگرام نوشت که حمله مشکی به گفته‌اش تروریستان بر ضد مردم زیرساخت‌های غیر نظامی صورت گرفته است. بر اثر ترکش در یک انبار اسلحه و تجهیزات دیگر نظامی در ازبکستان چند نفر زخمی شدند. سبب ترکش در ولایت سیردریا 70 کیلومتری غربی شهر تاشکند هنوز معلوم نیست. وزارت تندرستی ازبکستان میگوید حادثه روز 22 اکتبر روی داد. به اطلاع منبع 16 کس زخمی شده در بیمارستان هستند. وزارت مدافع ازبکستان میگوید که چند خانه و دکان اطراف انبار نیز ضرر دیدند. تفتیش حادثه آغاز شده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری های اخیر در بعضی از ولایت های شمالی افغانستان به یکدیگر ضربه زدند. درگیری در بدخشان و بغلان صورت گرفته، اما آمار دقیق از تلفات در دست نیست. نیروهای طالبان روز 21 اکتبر با نشر نواری درباره کشتن چند عضو جبهه مقاومت ادعا کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت شب جمعه در توییتر کشته شدن شماری از نیروهایشان را در بدخشان تصدیق کرد. وی در عین زمان نوشت که طالبان در درگیری ها در اندراب تلفات سنگینی داد. احمدی ادعا کرد است که افراد طالبان شماره از جسد کشته شده ها را به مناطق دیگر بردند. طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. سروزیر ژاپن میگوید استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه در جنگ اوکراین عمل دشمنانه به ضد بشریت خواهد بود. فومیو کشیده هنگام سفرش به استرالیا روز 22 اکتبر گفت که هشدار روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید جدی به صلح و امنیت جامعه جهانی است و پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود کشیده در ماه می سال 2023 نشست رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعت جهان را میزبانی کند، جایی که ماه آگوست سال 1945 بر اثر پرتاب بمب اتمی از سوی ایالات متحده 140 هزار نفر کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند دفعه به طور غیر مستقیم درباره جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین هشدار داد. و کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 21 اکتبر گفت که نخست وزیر پیشین عمران خان به سبب اینکه در دوره ماموریتش تحفه های رهبران کشورهای خارجی را غیر قانونی فروخته است، به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی باور درون.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حملگر رسانه‌ای گشت. همیان حقوق حدس میزنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش میدهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز یک مهاجری تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش ها سخت تر شده است.
من در مترو هم است، در کوچه هم است، در همه جوری رفتیش است. من دو روز که میرم در دو روز چون من تو ماندم میخوام پرایر کنم میکنم. همه دکمنت هم میخوام نیم ساعت من میکنم در بس زنم میبرد با جواب نیکنم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جانیارف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید:
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد، حال مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد. و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن، نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که اونها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان رو در قطار اونها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خوش براین و این تاجیکان رو گفتی روزها کرینی کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه های اینترنتی هم مراجعه کردیم که بکار و بکار در روها نگردن و احتیاط کنن و با پروکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس داده نشدن، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروند تاجیکستان.
بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصا در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنند. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن تمام حجتایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندین نفر رو مراجعه کردن، یک نفر هم مراجعه کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار با خوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پولی زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته حامیان حقوق، شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تو رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده ای تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با والنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ورمیا گفت:
جوان طریق ایمو به من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرار داد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آماری مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت های پر سر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان، گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. پیوندان فراموز ایرگاشف، حقوقدان کمیسی 44 و داوطلب کرسی پریزیدنتی در تاجیکستان، گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث داخلی آن چیزی نمی دانند. مقامات شهر نمیدهند. مادرش میگوید بار آخر او را ماه آوگوست امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حالا پیامی نگرفته است. فراموز ایرگاشف 32 ساله، وکیل پیشین مجلس بدخشان، ماه می امسال در خارق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. وی و همراهانش را در کمیسی 44 با گرفتن پول از خارجه، تشکیل گردی همایی بی اجازه و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سازمان های حامی حقوق بارها به بیگناهی آنها تاکید کرده آزادیشان را خواستند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عالم بیگم ایرگاشف، مادر فراموز ایرگاشف، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مرافع دعوت نشده اجازه دیدن فرزندش را نیز ندارد. مقامات به او گفتند مرافع پس درهای بسته می گذرد. روز 5 آوگوست با پسرم در بازداشتگاه ملاقات کردم. ماموران بازداشتگاه نیز در آنجا بودند. گفت این بیهوده به هیچ کجا شکایت نکنید. پرسیدم در پرونده‌اش چی نوشتند، گفت خودش هم نمی‌داند. افسودو
می شخصا دیدم پیش وای مرا موندن، شخصا دیدم قطعی امین وای کورکنون امون وای نو امون کورکنون بوشتروک وای او قطعی توتی گب زدیم خیلی نیم ساعت همین شد مقدم شد قطعی وای گب زنان شدیم و بروم از اون دیگر نموندن. بعد خیلی خدا به شکر اول وای را می دانیم وای دچکا که می دیم وای مدخط می نویسوند چی در کور وای در سلامتی چی خیلی همین.
خانم ارگاشوما میگوید پسرش وکیل مدافع دولتی دارد، ولی او یک بار تماس گرفت و بس. رادیو آزادی نتوانست شرح وکیل را بگیرد. مقامات تاجیکستان درباره قضیه فراموز ارگاشوما نمایندگان دیگری بازداشت شده بدخشان هیچ شرح نمیدهند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی‌ها در بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کس دیگر ادامه دارد. کمیسیه 44 در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. اعضای آن مذاکره کننده های اساسی به مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 در خورو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند. در پی حادثه های خونین ماه می در بدخشان کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی اعلان شده، کمش 7 عضویان دستگیر و تا این دم 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. قرار بود این نهاد همراه با مقامات دولتی قضیه هلاکت ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و 3 تظاهرکننده را تحقیق کند.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبی تنهایه من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده
است. وزارت انرژی اوکراین از روز پنجشنبه برای تعمیر شبکه‌های انتقال برق کشور که در حمله‌های اخیر روسیه آسیب سخت دیده است، مجبور شد برق بسیاری از منطقه‌ها را قطع کند. همزمان در جبهه جنگی پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. هرچند ارتش اوکراین در 2 ماه اخیر موفق شده است بخشی از منطقه‌های اشغال شده در شرق و جنوب این کشور را بازپس بگیرد، ولی تا به حال نتوانسته است از زیرساخت‌های انرژی در برابر حمله‌های موشکی و هواپیماهای بسرنشین روسیه که به نظر می‌رسد هدف آن ضعیف کردن روحیه مردم در آستانه فصل زمستان است، محافظت کند. حکومت از مردم خواسته است مصرف برق را کم کنند و روز پنجشنبه برای اولین بار از زمان آغاز حمله نظامی روسیه انتقال برق از ساعت 7 صبح تا 11 شب قطع شد. رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه روزهای اخیر به 30% نیروگاه‌های تولید برق این کشور حمله کرده است. همزمان در منطقه‌های شمال شرقی اوکراین انتقال آب قطع شد و از شهر کیف نیز خبر می رسد که مردمی نگران از خط آب در این شهر آب ذخیره می کنند. اولاف شولتز نخست وزیر آلمان مسکو را با استفاده از انرژی و گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد و گفت تاکتیکای زمینی سوخته به پیروزی روسیه در جنگ کمک نخواهد کرد. این روش ها فقط باعث تقویت وحدت مردم اوکراین و پشتیبان های این کشور خواهد شد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در واکنش به این سخنان گفت به نظر می رسد که آقای شولتز گذشته فاشیستی کشورش و مرگ 30 میلیون نفر از مردم اتحاد شوروی را که از سوی ارتش آلمان کشته شدند و یا بر اثر سرما و گرسنگی دوام جنگ جهانی دوم جان باختند فراموش کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ها به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اوکراین در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت روسیه در 10 روز گذشته 300 حمله هوایی به زیرساخت‌های انرژی انجام داده است. او افزود مجبور شدند مصرف برق را 20% کاهش دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام چهارشنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم گفت حل این مشکل به وقت نیاز دارد. او افزود ارزیابی ما این است که حمله های روسیه به زیرساخت‌های انرژی تا زمانی که ما بتوانیم با کمک کشورهای پشتیبانی اوکراین 100% موشک‌ها و درون‌های دشمن را سرنگون کنیم ادامه خواهد یافت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی چاره‌های گوناگون برای کمک‌های بیشتر بر اوکراین از جمله تجهیزات تولید برق، سهمگیری در بازسازی زیرستگاه‌های انرژی و کمک مالی برای بنیاد نیروگاه‌های نو هستند. همزمان در جبهه جنگ پیشروی ارتش اوکراین به طرف شهر خرسون ادامه دارد. ارتش اوکراین صبح پنجشنبه گفت که در آخرین جنگ‌ها 43 سرباز روسیه کشته و 6 تانک و ماشین‌های نظامی از بین برده شدند. در مقابل وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای این کشور در این نبرد پیروز شدند. خبرگزاری بین‌المللی نمی‌توانند ادعای دو طرف در مورد تحولات در جبهه جنگ را تعیین کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک هفته اخیر تعداد درخواست خارجی ها از جمله روسیگی ها برای کار در کشور افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مؤسسه های مالی و طبی اعلان قبول شهروندان روسیه به کار را پن می کنند. به اطلاع رسمی بعد از اعلان سفربرکنی الهگی برای جنگ در اوکراین بیش از 30,000 شهروند روسیه به تاجیکستان آمدند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در راهروهای درمانگاه دیامد روزهای اخیر شماری از رستاباران را میتوان دید که میخواهند در این مؤسسه کار کنند. این را سران درمانگاه تصدیق کردند، اما نخواستند پشت دوربین رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. اما یک مسئول دیامد در صحبت بدون ثبت گفت که اخیراً چند تن از پزشکان روسیگی برای کار به آنها مراجعه کردند. برای این اداره از آنها دریافت اجازه رسمی کار را از خدمات مهاجرت کشور تقاضا نموده است. در خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در یک هفته اخیر مراجعات خارجی ها از جمله شهروندان روسیه برای گرفتن اجازه رسمی کار در مؤسسه تاجیکستان افزایش یافته است. تاکید شد که افراد مراجعت کننده متخصصان سایه تیب و فناوری های نو یا ایتی بودند. منبع افزود که تا حال به هیچ یکی از خواهشمندان روسیگی اجازه رسمی کار در تاجیکستان دادن نشده است. نیکیتا پاتسانوی 25 ساله هفته قبل از روسیه به تاجیکستان آمده در مدت کوتاه ثبت نام شده است و همکنون میخواهد برای خود جای کار پیدا کند. با گفته این شهروند روسیه با در نظر داشت وضعیت فعلی نمیخواهد به این زودی به وطنش برگردد و برعکس میخواهد خانواده‌اش را نیز به تاجیکستان بیاورد. در این صورت وی باید جای کاری در تاجیکستان داشته باشد.
حالا چند پیشنهاد را بررسی میکنم، ولی در روسیه من در ساحه نفت و گاز فعالیت داشتم و میخواستم در تاجیکستان نیز در چنین بخش شغلم را ادامه دهم. امیدوارم با عنوان متخصص ساحه گاز در تاجیکستان برای خود کار پیدا میکنم.
نیکیتا پاتسانف افزود که از سطح معاش در تاجیکستان آگاهی دارد، ولی با در نظر داشته ارزانی اجاره منزل و خرج روزگار در کشور، امیدوار است معاشش برای وی و خانواده‌اش بسندگی خواهد کرد. سوفیا آلانچو 22 ساله دو روز پیش به تاجیکستان از مسکو آمده ختم کرده دانشکده ادبی پایتخت روسیه می باشد. وی همراه شوهر و فرزندش در منزل اجاره زندگی می کند و می خواهد در رسانه روس زبان جای کار یابد. در رابطه با سطح پایین معاش در تاجیکستان خانم سوفیا گفت:
زویشت ات работы, если работа интересная.
همه چیز از خودی کار وابسته است. حتی اگر سطح معاش پایین باشد هم، ولی کار شوق‌آور و جالب باشد، کمی معاش چندان احساس نمی شود. اما اگر کار شوق‌آور نباشد، حتی معاش بلند انسان را نمی تواند به آن دل گرم سازد.
даже высокая зарплата не спасёт.
Зимнан манбаи радио Озоди дар бемористони Диамед гуфт ки шаҳрвандони феррории Русия талош мекунанд ба мисли пизишкони тоҷик дар чанд бемористон барои худ кор пайдо карда аз ин роҳ музди бештар ба даст оваранд. Эмомалӣ Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радио Озоди гуфт ки ҷалби пизишкони хориҷӣ барои кор дар муассисаҳои тиббии кишвар падидаи нав нест. گفته وی در گذشته نیز مؤسسه‌های طبی شخصی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به کار دعوت می‌کردند. این در حالی است که به اطلاع رسمی حالا مؤسسه‌های طبی تاجیکستان با کمبود 2960 پزشک و 1340 پرستار روبرو هستند. مقامات می‌گویند که متخصصان عرصه طب به دلیل سطح پایین معاش به مهاجرت کاری اساساً به روسیه و کشورهای دیگر می‌روند. چنین به نظر می‌رسد که طول سال استقلال جوانان تاجیک برای گریز از خدمت در ارتش عازم روسیه می شدند. به گفته رحمان المصف، کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان، همکنون روند برعکس این حال مشاهده می شود و می گوید تاجیکستان را ضرور است به مثل کشورهای دیگر منطقه از این فرصت استفاده کند.
یک دو نفر اوریونبانگ با آمده است بچه های جوان 21 ساله وندرکینی تپ تایور می گوید. تمامی پروگرام ها رو میدوند، اون پروگرام هایی میدوند که اون درمان نیست، اونها رو استفاده بردن در کار.
رحمان المصف افزود از بس که این متخصصان به زودی از تاجیکستان نمی روند، باید از دانش و تجربه آنها استفاده برد.
نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان قرقیزستان به این نشست نیامدند، هرچند نامشان در روی خط بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان میزبان این همایش در آغاز گفت: تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در دو سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذری کوه جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت:
در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگزده خاور میانه به منطقه های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت های آسیا مرکزی خوف جدی را به میان آورده است.
موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ولادیمیر ترابر، نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه، از حمله وحشتناک تروریستی به سفارت این کشور در کابل یاد کرد. در این ترکش که روز 5 سپتامبر رخ داد، دو کس کشته و کمش 11 نفر زخمی شدند. نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه در دوشنبه گفت:
حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودنی متحد شوی در مبارزه با تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند.
اظهارات این مقامدار روس در حال است که مسکو تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد. نمایندگان طالبان که یک سال است در افغانستان حکومت میکنند، در نشست دوشنبه نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. از جمله مقامات آمریکایی روز 31 ایول امسال اعلان کردند که ایمن از ظواهری رهبر القاعده را در مرکز شهر کابل طریق هواپیماهای بی‌سرنشین کشتند. در اول طالبان این خبر را رد کردند، ولی بعداً گفتند که از آمدن رهبر القاعده به کابل خبر نداشتند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید افغانستان به یک از منطقه‌های امن برای حضور افراطیان و تروریستان تبدیل شده است.
به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علارغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه، طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند.
طبق اعلان تشکیل کنندگان، در همایش دوشنبه 723 کس حضوری و طریق مجازی شرکت کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه این سازمان در همایش سخنرانی کردند. به جز از قرقیزستان، فرستاده های اکثر کشورهای منطقه در سطح وزیران کارهای خارجه به دوشنبه آمدند. در رویخط ابتدایی شرکت کنندگان نام وزیر کارهای خارجه قرقیزستان هم بود، ولی معلوم نیست که چرا نمایندگان این کشور از شرکت در همایش دوشنبه خودداری کردند. روابط بیشکک و دوشنبه بعد یک مناقشه خونین در مرز که ماه سپتامبر امسال اتفاق افتاد به سردی گراییده است. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، به جز این که باید از استفاده فناوری های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبوی، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده‌های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیک، سید امین محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چیز را فکر میکنن که فاش شود. چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر مملی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و با اندیشه ایمان پسی درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردن که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی بخاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرن.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبویوف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال خیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدونم، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه هست، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سودی مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان دارن، اینا آشکار میشوند و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی است؟ کدام کمبودی ها در کدام مرحله ها اینا در نظر دارن؟
اصلا در تاجیکستان از همه شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زلخبیت سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوق شهروند رو ویران میکنن، حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذارند. و اگر نه، چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد زاده، چی زوق بیگ یا دلیر، چی سری دولتی میدونستند؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودن؟ آیا کارمند امنیت بودن؟ یا کجا کار میکنن که این کدام سیر دولتی را میدونستن و آشکار کنن؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمه.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به مواد هایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود. و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد نایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاری این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوک هاشون را نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که آشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از ازیاپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در ازیاپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریداکتوری اون از نظر میگذارن، بعد اون به چوب میرون. یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یک قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کرده باشد. بخاطر همین عبدالله را میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پولیس کارمند میلیسیا را لطکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود برای دلیل 2.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همینجا معلوم است که بعدی بازداشت ساخته کاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونا رو آشکار میکنن. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق، اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زرقیبک خیلی جالب است. زرقیبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یک چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، و یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه می سوزن، خانه بلان آشیانه می سوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شوخی ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلوگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیر همین برنامه‌های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست می‌شدن، یعنی مردم درخواست می‌کردن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمی‌دونم با کدام مقامات حکومت. همون آخران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پرکراتوری نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد. و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدن و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردن کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگیم. من حقوق شناس نیستم. لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم. نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانومنده های هم سازمان های بدنبینه هم کسبای خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردین بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میدهیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده و این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من بگفتشم کلن روزی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از این ها میداشت، چی خیلی که مقاماتی تفتیشاتی امویده نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونا رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت امویده رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان بیانش و رفتی مدافعه آشکار است، پور است. ولی یک خضیه ای که یک ژورنالیست، یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوید. این کلن گفته شما نادرست است. شما دارید میروید و پشتی نمیدونم کدام به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلن از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر دارید این بنده خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میبینید که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ آیا کدام شورای
گپ در سری برادر گپ در سری اظهارات نمیرود. اگر به اظهارات پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما آماده هستم که در یک روز 10 اظهارات
شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، اینو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیزا باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن بجای کمک کردن به اینها، برعکس گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است، صحبت میکند در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکند.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب می‌کرد. خب همین خیلی بود. یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
استاد اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نلاب نسپاریده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر است در تاجیکستان که انداز نمیسپارند، برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند، یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نا اومدن، قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایف پاسخ دادن؟
من 100% استاد طرفداری میکنم و چیزی هم علاوه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام دارد.
بله. و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده می شود این خیانت است. یعنی هر جورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند، به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش به شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای جورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد جناب شما چی میگوین؟ مرام
استاد درست میگن. ببینید اصلا اگر این خود همین واقعه آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلای مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیست آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیست تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنان پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلوگر عادی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی که در مرز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سری او قضیه که مثلا فرهاد گفتستان، قضیه مرزی، این مسئله دیگر است.
بله این کاملا
خودی مستای اخبار ما، رسانه های تاجیکستان در یک زبان یک فکر را خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عامه مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی را پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین را اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین را پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پس محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهمی خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف در رابطه به این شما چی میگوید؟ مرحبا.
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست، باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله تشکر. فرهاد آدینه مرحبا.
ببینید در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شدیدن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین یک کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرند باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی، یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمن، چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافعه اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پسی درهای پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگو، چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاج پیدا کردن راه‌حل‌های آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان الکای به اون آمده رسیده است که دیگر کسی را گوش نمیکند، نه این که ما را گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کرده نمیکنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی الکای درخواست کرد که او را آزاد کنند، گوش نکردند. نماینده هیئت نمایندگی صحه با تاجیکستان است با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونو هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنن. اونا رو گوش نکنن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نکنن. خب این بچی میاد.
اگر یکی از شما پرسیدن، شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیزی نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روزی بازداشت شدن باید که اون با ادوکات تامین کرده شود. اون دسترسی با به شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد و هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار، خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند. همش آشکار میشه، این به نفع دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمیکردید شما؟ که از محبس آزاد شد
در وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونها رو آزاد کنید، اونها آزاد نمیکنن. بعد که فرهاد اودینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی ترسیم؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است. شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح‌ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزانبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. رادیو